اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. فصل في احكام الاولاد والولاده. آب و هوای بحثمون عوض میشه دیگه، از قسم و نشوز و شقاق و دعوا و اختلاف و اینا میاییم بیرون. علیکم السلام و رحمت الله. بریم سراغ بچه ها. به دنبال این تیتر وارد این بحث میشن که بچه چگونه ملحق به زوجه میشود و زوج بچه از زنی متولد میشه، از کجا مربوط به این مرد باشه و بگیم زیدون ابن کذا، نه ابن ابی علی المعروف. وقتی نمیدونی این الحاق شرایطی داره که او وقت بیان میکنه، ولی قبل از این چیزی رو مطرح نفرمودن اینجا که جاش این بود که دنبال این تیتر ابتداءً او رو مطرح می کردن. و اون این که یستحب و استیلاد و تکثیر اولاد، اینو بیان نکرده. هیچ جای دیگه هم در مسائل نکاح، حتی در اون اول که مقدمات نکاح هم بود، اونجا بحث استحباب تزویج و شروط و صفات و اینا زیاد شد، ولی استحباب استیلاد و کثرت اولاد اونجا مطرح نکردن. بله آقا، بله، حالا همین رو عرض بکنیم، و شایدم علتش این بوده بر اثر کثرت روایاتی که در اینجا داریم و ترغیبی که از پیامبر نقل شده، مطلب مسلمی بوده، نیاز به بحث و گفتگو و یادآوری نداشته، مسلم بوده. چون روایات بسیاری داریم به طرق مختلف، احیانا با یک بیان یا با یک مقدار تفاوت در بیان، از پیامبر اکرم صلوات الله علیه، روایت معتبر از محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله اکثر الولد اکاثر بکم الامم غدن، اولادتون رو زیاد کنید، من به شما در روز قیامت افتخار میکنم بر سایر امم. تکاثر قبل از اسلام هم یکی از وجوه فخر یک قبیله بر قبیله دیگر بود. شما بهتر دیدید تفسیر همین آیه شریفه رو که الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، می رفتم دنبال این مطلب که جمعیت اینا چقدره، جمعیت اونا چقدره. این کلمه از همون جای گرفته شده. اوکاسر و به کمل امم غدن، من با بچه های شما، با شما، با جمعیت شما روز قیامت افتخار می کنم بر سایر امت ها. در روایت دیگری باز از محمد ابن مسلم به طریق دیگر، عن ابن رعاب عن محمد ابن مسلم، این روایت اول که خوندیم، روایت هشتم باب یک ابواب و احکام الاولاد. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ الرامولی رو، در وسائل وقتی وارد احکام الاولاد می شود اولین بابش همین مطلب قرار داده، استحباب و تکثیر الاولاد، روایات بسیاری هم درش نقل کرده که حالا ما بعضیشو اشاره میکنیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم غدا في القيامة.
آقا کم من یا کیفن؟
کم من اکاثر، تکثیر مال کمه. باشه، منافاتی با اون نداره، نمیگیم اونم نه، اون دیگه جاهای دیگه در مورد تربیت اولاد، حقوقی که اولاد بر پدرش داره از نظر تربیت، از نظر تعلیم، از نظر تربیت دینی، اونا دیگه روایات خیلی زیاد زیاد زیاد، اونا به جای خود. فعلا بحثمون تو این قسمتشه، تکثیر کمی. حالا ببینی اون دیگه دست شماست که چه جور تربیتش کنی. بله، حتی با این جمله بشنو، حتی ان سقط یقف محبنتا علی باب الجنه فیقال له ادخل فیقول لا حتی یدخل ابوای الجنه. این روایت چهاردهم همین باب. و عن رسول الله صلی الله علیه و آله، مال مستدرک، انه قال ایها الناس تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، که عرض کردم این مضمون حالا گاهی با اختلافاتی خیلی کم در روایات متعددی نقل شده است. و باز از پیامبر صلوات الله علیه انه قال ولمولود فی امتی احب و الیم ما طلعت علیه الشمس. یه بچه‌ای که در امت من متولد می شود این محبوب تر است برای من از اون چی که آفتاب برش طلوع می کند. روایت 19 همون باب یک نکاح مستدرک. باز روایت دیگر، پیامبر فرمود تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء. حالا در اونجا هم نقل شده زنی که میخواید انتخاب کنی زنی باشه با محبت و ولود، بچه دار بشه. چرا؟ بچه دارش. من به پیامبران افتخار میکنم با جمعیت شما. فإني مكاثر بكم الأنبياء. روایت پنجم باب 15 مقدمات نکاح مستدرک. خب حضرت همیشه که نکاح باکره نیست، ها؟ ها جوابو گرفتی رفتی سراغ یه مطلب دیگه. در جعفریات نقل شده عن علی علیه السلام قال قال رسول الله تزوجوا سوداء ودودا ولود ولا تزوجوا حسناء جمیلا آغرا. حتی اگر یک زن سیاه اما با محبت و ولود باشه ازدواج کنید، اما نه زن خوشگل جمیل بی بدون به اصطلاح بچه که ازش بچه نمی شود آغر، نه اینو ازدواج نکنید. فانی مباهن بكم الامم يوم القيامه او ما علمت ان الولدان تحت عرش الرحمن يستغفرن لآبائهم يحزنهم ابراهيم و تربيهم ساره في جبل من مسك و عنبر و زعفران. روایت یک باب 15 مقدمات نکاح در مستدرک و الی غیر ذلک من الروایات، که خب مرسوم هم هست خیلی هاشون، بعد یارشون شما حفظید وقتی میخواد خطبه نکاح رو بخونید معمولا از این روایات به بعضی هاش اشاره میشه یا بعضی هاش کاملا خونده میشه. از نظر روایات، روایات متعدد، مسئله کاملا مسلم. بله خب یه مدتی در همین کشور ما بعد از انقلاب و کشور جمهوری اسلامی تکیه شد بر تنظیم خانواده و جلوگیری از تکثیر اولاد، و حالا هم در بیمارستان ها واحد هایی گذاشتن برای این کار، هم در تبلیغات درون شهری و به اصطلاح بنرهایی که تو خیابون بود، من جمله رو این جمله از امیرالمؤمنین تکیه کردن که خیلی یاد بنه قلت العیال عهد الیسارین.
آقا فقط تو تنظیم خانواده نمیه روایت این چیه؟
خیلی خوب، مرحبا مرحبا، ولی همین یه روایت معناش چیه؟ آیا نه؟ گوش کن آقا جان، آیا معناش اینه که نه تکثیر اولاد نکنی تا بهش معارض با اون روایات؟ اینه معناش؟ نه، این روایت خبر از یه قضیه واقعیه خارجی هست، خبر درستی هم هست. بله زندگی با اولاد کمتر، البته با عیال کمتر، عم از اولاد غیر ذالک آسونتره، معلوم آسونتره، اما اون تأکیدات پیغمبر برای اینه که این زحمت رو به خودتون بدید به قصد قربت، برای انجام آرزوی پیغمبر و اون چی که پیغمبر روش تأکید میکنه، این زحمت رو به خودتون بدید و بپذیرید این زحمت رو. امیرالمومنین نگفت این کارو نکنید، بله یه واقعیت رو خبر داد، یه واقعیتیش، یه واقعیت خارجی، اما این واقعیت رو نه به عنوان این که پس نه ایالتون کم کنید، اولادتون زیاد نکنید، اما این توش نیست، این یک سوء استفاده است در این موقعیت و در این مقام از کلام امیرالمؤمنین علیه السلام. نه، مضمون همین روایت اینه که ولو مشکلاتی داشته باشید، بله این مشکلات رو بر خودتون بپذیرید، با همه منافاتی نداره این دو جهت با یک دیگر. متاسفانه حالا اینا دیگه خارج از بحث شد، این کار 20 سال یا 30 سال مبتلای به این جریان بودی. اینی که عرض میکنم الان، همون روز اولش هم با بعضی ها که مدعی بودن دعوا داشتیم تو جلسه جامعه، بعضی ها که مدعیف بودند و اون زمان نائب رئیس مجلس و دفاعی از این مطلب و چنین و چنان، همون وقت دعوا میکردیم که های این همه روایاتو ما چیکارش کنیم. مدعی بودن گفتن که خب نه، با جمعیت بیشتر نمیشه اداره کردیم مملکت رو. همونجا بهش گفتم آقا شما ارزش نداری، برو کنار، بگذار اونایی که ارزه دارن بیان سر کار. متاسفم، بله همونجا کن نده عوامونم شد.
بله
همه اینو
باید برن کنار دستو
بفرستی
کنار.
بله بله و البته در این مدت 20 سال اثرم گذاشته رو مردم. حالا ای که پشیمون شدند و برگشتند و نه تکثیر اولاد دیگه فایده هم نداره.
واقعا چند وقت دیگه نه عمه داریم نه خاله داریم نه عمه.
الحمدلله
همه یه بچه میاره دو بچه.
این که مهم نیست، اون درد بیدرمونی که بهش مبتلا شدیم، اطراف کشور ما، مرزها، همه اهل تسننن، اونا گوش به این حرف نکردن. نه تنها گوش نکردن که از بعضی از کشورهای خارجی پول پروش براشون فرستاده میشد بشینید تو خونه کیف کنید بچه زیاد کنید. حالا اما نه 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 در نتیجتا الان داره شهرستانهای اطراف کشور را که سنی نشینند اونا قبضه میکنن، سیاستشون، وکیلشون، نمیدونم غیر ذالک. این بیچارگیست که گرفتار شدیم عمده به درد میخوره. کی گفت بی سواد باشم؟ کی گفت؟ چرا؟ میگه چرا؟ اون دیگه اختیار شماست، اونم نقص شماست، نه نقص حکم شرعی، در تقدیره، نیاز نیست. بله بله، همینطور که ایشون چی بود؟ یک کدوم از آقایون یه چیزی فرمودن
بسیار اینطوره که من بچه بود امکانات رفاهی اولیه داشته باشه یا نداشته
باشه؟ نه
در کشورهای
نه
یا حاشیه کشور من بودم اونها به هم میرسن از دو برقی من
خیلی خوب،
ولی بچه های خود یه پوچک ندارن.
به جای اینکه انقدر تبلیغ کنید برای محدودیت، تبلیغ کنید برای گوش کن، تبلیغی نه، من به اونا دارم سوال میکنم، بس یه مطلب روشنیست درش هم تردیدی نیست، ولی اونی که اینا تبلیغ میکنن، به جای اینکه روی اینا تبلیغ کنید، به جای اینا روی وداد مردم، روی به هم رسیدن مردم، روی احسان مردم و امثال اینا تبلیغ کنید. چرا رو اینا؟
ما داریم میبینیم با چشمون
چه وضعیتی دارن؟
اقتصادشون صفره، ولی اونا خوبه.
کیا؟
اهل سنت.
اهل سنت از اونا، اهل سنت از خارج بهشون میرسه برای همین کار.
ولی ما چه کنیم؟
شما بله بله، شما هم مردم ما اینقدر دارن، کشور ما هم اینقدر امکانات داره که به همه اینا برسه. حالا اون یه مطلب دیگری است، به اون اشکال کنیم، به اون اشکال کنید. کمبودها از خودمونه، و الا کشور ما جزء بهترین کشورهاست از نظر امکانات، بهترین امکانات رو داره، کمبودی نداره. نخه نو معتاد نکن. اینا چه حرفاییه؟
الان چقدر با دستت اعدام داریم؟
نداشته باشی اونا رو چرا؟ عجبه، هر چیزی را به حسبه همونو باید جلوگیری کرد.
درد بچه هم داشتشید اون قلال بهش بری عیب نمی کنه، به جای منعرف نمیشه.
نمیدونم. در هر حال یه انحرافی بود واقع شد، حالا هم هی میخوان جبران کنن. متاسفانه به این زودی ها اثر نمیگذاره، تأثیر گذاشته اون تبلیغات قبلی، و به این زودی ها رسوباتش از اذهان مردم پاک نمی شود. خب یه بحث استطرادی بود، عرض کردیم حق این بود که در ابتدای بحث مطرح می کردند، اما چون یه قضیه مسلم و روشنی بوده دیدن نیازی به بحث نیست. بله، مرحوم شیخ خور در ابتدای همین فصل این روایات رو یک باب و به دنبالش هم ابوابی مربوط به همین قضیه اونجا نقل کرده و بیان کرده. روایات بسیار خوبی داریم، انشالله فرصت کردید، وسائل در اختیارتون است و این ابواب رو میبینید، یه دور روی این روایات بزنید و با متن روایات آشنا باشید انشالله. از این بگذاریم.
برای روایت حضرت علیه السلام ندارید؟ برای فرسشون
نمیدونم، نه سندش هم نمیدونم، نمیدونم. من رو همینی که مشهور بود و بنت بود و تبلیغات بود حالا نفی کردم، گفتم منافات و الا نه نمیدونم. حالا این نحوه ورودش، صدر و ذیلش چیه و چگونه است، اونم نمیدونم. این علیکم و علا اونایی که از این جعبه های مارگیری دارن پیداش کنن ببینن کجاست این روایت. بله بله. خب حالا متن وسیله، مسئله یک، از اول با مسئله یک شروع میشه. انما یلحق ما ولدته المرأة بزوجها به شروطه. بچه‌ای که به دنیا میاد، اما از پسر یا دختر، خب مادرش معلومه، ما ولدت هر که باشه و به هر نه، اما پدرش کیه؟ الحاق این بچه به پدر معین شروطی دارد. یک، الدخول مع الانزال اول انزال و فی الفرج و حوالی ها او دخول و منیهی فیه بعینه و انکان. اینه که بالاخره خلاصه به نحوی منیه این مرد در اون زن نفوذ کرده باشه، حالا به دخول یا نه به انزال، فل فرج و حوالی ها رفته نامزد بازی و هنوز بنای دخول نیست و بهش اجازه نمیدن، ولی اینجوری شد و کسی را ما یتفق، یا نه به هر وسیله دیگری ولو به وسیله تزریق، دخول و منی یهیفی به ای نحو کان. این یه شرط که اینجور شده باشه بشه نسبت به این مرد داد. ذیل همین مسئله برش مترتب میکنن، فلو لم یدخل بها اصلا ولم ینزل فی فرجها او حوالی بهیس یحتمل الجزم ولم یدخل منی فیه به نحو من الانها، یعنی اگه اینجور نشد لم یلحق بهی قطعا بل یجب نفیه عن. نمیشه گفت بچه این پدره، بچه این مرده، که حالا فعلا هنوز نمیتونیم پدر بذاریم، بچه این مرده، لم یلحق بل یجب و نفیه و هم، باید گفتی نیست، این اولادش نیست وقتی اینجوری باشه. این مطلب دوم هم که این شرایط درش هست، ظاهر کلمات فقها ها اینه که این موضع و وفاق و اصلا خب از نظر طبیعت هم قضا یا قیاسات ها معه ها، چجور میشه بچه‌ای رو به مردی نسبت داد در حالی که اصلا بویی از مردیت او نبرده؟ نیاز به دلیل خاصم نداره، مسئله روشنه. کن و اینی هم که در ذیل برش مرتب کردن، خب مطلب درستی است که فلو لم یدخل بها و هیچ کدوم اینا واقع نشده باشه، نه این ملحق به اون مرد نمیشه، بل یجب و نفیه ان. مورد اشکال این تیکه است و فی دخول بلا انزال اشکالون، اما مرد با این زن هم بستر شده، دخولم کرده اما انزال نکرده، عزل کرده به اصطلاح، به نحو. حالا اگر بچه‌ای به وجود آمد و حامل شد، یلحق به این پدر این چنینی، به این مرد این چنینی ام لا؟ این موردش اشکاله که متن با اشکالون با احتیاط که انعزش عبور میکنه. اینجا چه باید کرد؟ درباره این مطلب ظاهر متن تردیده، ولیکن کشف اللسان فرموده انهو انزل املا، اگر دخول کرد یلحق به، چه انزال شده باشه چه نشده باشه. لإطلاق الفتاوا، فتاوا گفتن اگر اولین شرطی تعبیری که بود الدخول مع الانزال، یه قید دیگری است و نه در فتاوا این قید دنبالش نیست. اونی که شرط کردن همین الدخول لإطلاق الفتاوا. صاحب جواهرم اینجا یه مقدار بالا پایین میاندازه و ظاهرش اینه که متمایل به همین قول کاشف اللسامه، که بپذیره که بعد دخول که واقع شد این چنینه. دلیل بر این مطلبم روایاتیست. روایات یک، روایت ابی مریم الانصاری، روایت اول باب 103 مقدمات النکاح، قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل قال یوم آتی فلانه اطلب ولدها فهی غرتون بعد ان یعتیها. اول بناش بود که وقتی سراغ فلان کنیزش میره به قصد استیلاد بره و ولدم که به وجود آورد میشه گروی اون ولدشو آزاد به او، الهو ان یعتیها ولا ینزل فیها، آیا میتونه بره سراغ همون کنیز ولی انزال نکنه درش؟ عطا ولی منشونه عزل کنه به نحوی. فقال، امام فرمود اذا عطاها فقط طلب ولده ها. نه، این وقتی رفت سراغ این کنیز در حقیقت اولادشو خواسته و این اولاد این مقدمه این مطلبه که این اولاد مربوط به اونه. این یک. روایت دیگر روایتی است که در قرب الاسناد هست، عن جعفر ابن محمد عن ابی عن علی علیه السلام، روایت یک باب 15 همین احکام الاولاد تو همین ابوابی که بیدنا، باب 15 روایت اولش، عن علی علیه السلام قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقال كنت اعزل عن جاریت لی، جاریه‌ای داشتم باش همبستر می شدم ولی عزل می کردم، فجاعت به ولده ولی بچه دار شد. پیغمبر فرمود ان الوکا قد ینفلت فالحق به الولد، ظرف گاهی جذب میکنه و این ولد رو به او ملحق کرد. البته عزل در اون زمان ها امکاناتی که الان هست خب نبوده که، اون زمان ها عزل به این بوده که خب بعد از اینکه حالا به اصطلاح شهوتش به پایان رسید اخراج کنه. اول عروه هم وقتی گفت جواز العزل در چی و کجا جایزه و کجا جایز نیست الا به اذنه، اونجا معنا کرد، مثلا تعبیر معناش هو الاخراج حین الانزال. پیغمبر خب اینجا فرمود نه، این ملحق بهش میشه، دخول کرده، انزالم کرده ولو با عزل، ولی یلحق به.
بند
گاهی
شور میشه.
بله، خیلی خوب، یعنی دیر به اصطلاح اخراج میکنه.
بله،
نه حالا عرض
میکنه.
بله، مرحوم صدوق هم روایت دیگری در کتاب اکمال الدین نقل میکند عن ابی طاهر البلالی قال كتب جعفر بن حمدان فخرجت الیه هذه المسائل. جعفر بن حمدان در زمان غیبت صغرا نامه ای نوشت خدمت حضرت ولی سلام الله علیه و حضرت جواب فرمود. در اینجا مقدمتاً برای جواب سؤالش رو هم ذکر کرده، استحللت بجاریت و شرطت علیها ان لا اطلب ولدها، یه جاریه‌ای برای خودم حلال کردم، حالا خریدم یا کس دیگری تحلیل بهش کرد، استحللت و از او خواستم و او به تحلیل من کرد، جاریه مالک از دیگری بود هرچی، ولی کن شرط کردم برش که نه بچه دار نمیخوام بشی و به خونه خودم هم نمیبرمت و لم الزمها منزلی، فلما اتا لذالک مده، ولی یه مدتی که این چنین گذشت قالت لی، اون جاریه گفت قد حبلتو، آبستن شده، ثم اتت به ولدن فلم انکرو، فلم انکرهو، انکارش نکردم، چیه شد؟ فخرج جوابها، یعنی من صاحب الزمان سلام الله علیه، و اما الرجل الذی استحل بالجاریه و شرط علیها ان لا یطلب ولدها. تکرار سوال تا اینجا، فسبحان من لا شریک له فی قدرته، قدرت خدا رو خبر نداری، این تصمیم تو بود، اما قدرت خدا که مافوق توست، فسبحان من لا شریک له فی قدرته، شرطه علی الجاریه شرطون علی الله، تو حامل نشی داری بر خدا تحکم میکنی، شرط بر علیه خدا میکنی، هازا ما لا یؤمن ان یکون، نه ایمنی نیست که این چنین بشود و حتماً از این حامله نشه. و حیثو عرض له فی هذا الشک ولیس یعرف الوقت الذی اتیها اتاها فلیس ذالک بموجب للبراءه من ولده، در این صورت نمیتونه از بچهش تبری کنه و بگه مال من نیست، یعنی یلحق به. این سه روایت، صاحب جواهر خب این سه روایت رو بالا پایین میکنه و با استدلال به اینها میگه نه، در این موارد یلحق، معناش اینه که اگر دخول کرد سوا ان انزل املا، در این حال یلحق به الولد، همین مطلبی که در مد گفت فیه اشکال و فی دخول بلا انزالن اشکالون، ولی که در این روایات میگه نه یلحق به. اما این روایت یک باب 19 احکام الاولاد همین بحث. اون چی که مهمه خوب عنایت کنید، این سه تا روایت هیچ کدوم نمیگه که اگرم یقین داری انزال نشده بازم یلحق به، این توش نیست. هر سه روایت میاد تشکیک در موضوع میکند و اینو نظائرشو داریم در روایات، شاید چند روز قبلم به یه مناسبت دیگری عرض کردی، شاید این چنین باشه. مثلا در روایات باب استصحاب که نماز خوندم و نمیدونم وضو داشته باید، بله خود امام میاد تنقیح موضوع میکند، کنت علا یقین من طهارتی که فشکک، اینجوره یادت نره یقین داشتی حالا شک داری، بنابراین فلیسیم بغیله که انتن قدل یقینه به شک. خیلی جا به خصوص در این قضیه نکاح و زن و مرد و امثال اینها یه جاهایی مرد میاد با یک اطمینانی احیانا نعوذ بالله میخواد زنشو متهم کنه، همونجا امام جواب بده نه چه بسا اینجوری شده باشی، چه بسا این موضوع احتمالش رو منقدح میکنه تا استدلال او رو از بین ببره. تو این سه روایت هر سه در حقیقت از این قبیله، یعنی امام، پیغمبر، روایات، نه همین روایت آخر هازا ما لا یؤمن ان یکون، که این جذب کرده باشه و حالا که شک داره لیسه به موجب للبراءه، اول میبرد شک بعد میگه لیسه به موجب. در روایت اول که روایت ابی مریم ازاعتاها فقط طلب ولدها، بی خود میگه که دنبال بچهش نبوده، نه خیر وقتی رفتی سراغش فقط طلب ولدها، دقیقاً تشکیک در موضوع میکنه. بنابراین بله قد ینفلت، ان الوکا قد ینفلت، بله جذب میکنه اون وکا، بله عیناً اون روایت هم همینه. شل میشه چی میشه؟ خیلی خوب همین دیگه، بس همینه، بس همینه، مدعای ما هم همینه که این میدونم، ولی در این حال امام میفرماید، پیغمبر میفرماید که چه بسا عزل دیر شده، این بله چه بسا عزل دیر شده، و بنابراین قد ینفلت، خودتون معنا کردید. بنابراین روایات هر سش شریک در این است که احتمال انزال میده، مطرح میکنه با احتمال انزال، بله یلحق به دخول، با احتمال انزال یلحق به، ولی اصلا اگر دخولی نباشد نه. این یه مسئله. بله؟ درباره با چی؟ نفهمیدم آیه.
فقط جاریه رو مطرح بکنم، غیر جاریه مطرح
نمیشه. خب اونجاها که عزل جایز نیست مگر با موافقت خود اون زن، بلا معمولا عزل جایز نیست قاعده اولیه در زوجه دائمه، به خلاف جاریه که این کارا رو میشه کرد. بله اینایی که بیشتر معمول بوده و اتفاق میافتاده در بارش اینو سوال کردم.
اشکال هم به جاریه ها شک داشتن.
نه شاید این دیگه مقتضای طبیعت شماست. حالا به قول آقای مهری حیف که دیگه جاریه پیدا نمیشه، ولی خیلی کار آسون بود.
نه آقا الان جاریه خیلی هست.
شرطی که حیف شده این روایات کمتر شده، خواهی آزمایش
اون حجیتی نداره، ای خود اینا رو چیز نکنید بابا، نه حجیت نداره، خود اون اقلام میدونن که اینها کلیت نداره، نفیان اثباتن کلیت نداره. بنابراین این روایات منافاتی نداره، موردش مورد شکه، حتی در جایی که حالا راوی با یه اطمینانی سوال میکند امام علیه السلام یا پیغمبر براش ایجاد شک میکنه و اون وقت میگه در این حالت یلحق به. بله اگر یقین داره که نه، به هیچ وجه تیتر بالا که هیچ وقت منی او بهش نرسیده، نه اونجا لا یلحق و با اونا منافاتی نداره. این مسئله تا اینجا تمام. یه مسئله اینجا باقی میمونه که اصلا در متن خیلی متعرض نشدن ولی فقها صاحب جواهر دیگران دارن که حالا دخول کرده ولی دخول از عقب، اون هم البته طبعا دو حالت داره، مع الانزال او بدون الانزال. آیا این دخول هم یکفی برای الحاق یا نه این دخول لا یکفی؟ انشاءالله فردا بیاری خدا.